مثل ایشون در واقع در این زمینه انتقاد دارم، ولی اینکه چه کار باید کرد فکر میکنم واقعا جزء وظایف افرادی هستش که جزء تصمیم گیرنده های کلان وزارت بهداشت هستن. امیدوارم که یک روزی این توزیع پزشک و توزیع درمان
بله.
مثل بهداشت در کشور ما بتونه تا جایی که ممکن هست عادلانه تر از وضع موجود باشه.
بله. خیلی متشکرم.
حق رو بهشون میدم.
بله. گفتن دیشب همسرم که آقای 59 ساله است دچار سنگینی سر و کمی گیجی شدن و چند دقیقه هم طول کشته، خوب شدن، اهل ورزش هستن، وضعشون به اندازه است، اصلا چاق نیستن، کمی چربی خون دارن که دارو میخورن. آیا باید ما پیگیری پزشکی دیگه انجام بدیم؟
به صورت اورژانس این آقا احتیاج به مراجعه به اورژانس ندارن، ولی در روزهای آینده بهتر هستش که به پزشک متخصص مراجعه داشته باشن. به صورت کلی میگم سنگینی های سر و این مواردی که فرمودن جزء به علل سکته مغزی یا علائم سکته مغزی نمیتونه باشه.
آقای 76 ساله هم ایشون هم گفتن یه هفته سرگیجه دارم، میتونه علائم سکته مغزی باشه که حالا من مطرح کردم که اگر نکته هست بفرمایید. در غیر این صورت بریم پیامک بعدی. گفتن افرادی که پنیک و استراب دارن، آیا اینها جز افرادی هستن که در معرض خطر سکته مغزی هستن؟ خانم 35 ساله.
سوال اول رو من اجازه بدید اول واقعا پاسخ بدم. حسن. افرادی که دچار سرگیجه هستن به خصوص از نوع سرگیجه دورانی، دو علت میتونه داشته باشه. معمولا علت این سرگیجه اختلالات گوش داخلی و حلزون‌های شنوایی هستش. گاهی اوقات میتونه علتش سکته های مغزی در ناحیه مخچه باشه. بهترین کار این هستش که در صورت بروز این سرگیجه ها حتما به اورژانس بیمارستان مراجعه کنن تا با واقعا چیزی رو از دست ندیم. در خصوص پنیک و حملات هراس و استراب به هیچ وجه نمیتونه علامت یا پیش زمینه سکته مغزی باشه.
بله آقای دکتر، بریم سراغ باور که دیگه زمان نداریم. آیا دادن آب قند به فردی که علائم سکته مغزی داره، من فصل رو به ذهنم سپردم، عدم تقارن صورت و اینکه مثلا یک طرفه در واقع کسی دچار ضعف حالا اندام بشه و کسی که در تکلمش مشکل پیدا بکنه، به زمان اشاره کردین که خیلی اهمیت داره در این شرایط. خب این دوستانم احتمالا به ذهنشون سپردن. الان بریم سراغ این که آبغم بدیم تو این شرایط یا ندیم، این کار درستی هست یا نه. بعضی از دوستان من دارم میگم گفتن که باور غلطی هست، باور نادرست است. 914-685 دیگه فرصت نداریم، نمیتونم بگم که دوستان چه اظهار نظر کردن، در خدمتتون هستم. خیلی کوتاه،
یکی از علائم سکته مغزی یا از در واقع مواردی که پیش میاد اختلال در بلع هست. شخصی که اختلال بلع داره با نوشیدن آب، این آب وارد ریه‌اش میشه و احتمال عفونت‌های ریوی یا حتی خفگی هم وجود داره که باید از این اجتناب بکنه. از
خیلی متشکرم آقای دکتر آقامیری، زمان ما تمام شد. دوستان فرصت نداریم، اما از همه همکارانم، صدا بردار عزیز، همینطور تهیه کننده محترم و همکاران من در هماهنگی و ارتباطات هم تشکر می‌کنم. آقای دکتر آقامیری، از شما تشکر می‌کنم. دوستان خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ.
شبکه رادیویی سلامت.
خواستم درباره تجربه گذر از افسردگی که داشتم براتون
بگم. حملات پنیک داشتم، اصلا شرایط خوبی برای زندگی کردن نداشتم.
خیلی موقعی از زندگی من دچار افسردگی شدم و میشم.
تو هم یکی از این لحظه ها رو تجربه کرده باشی یا ندونی در اون لحظه چه واکنش و چه رفتاری از خودت نشون بدی. با من بگو تا در مسیر موقعیت های پرچالش زندگی بدون احساس نگرانی و قضاوت دیگران بتونی محیط امنی رو برای تغییر روایت زندگی تجربه کنی. با من بگو.
برای بعضیا دنیای واقعی جاییه که هر لحظه از هر گوشش صدای بلند میشه، صدایی که میگه تو به اندازه کافی خوب نیستی، به اندازه کافی باهوش نیستی، به اندازه کافی قوی نیستی، به اندازه کافی زیبا نیستی، به اندازه کافی پولدار نیستی، به اندازه کافی با مزه و با استعداد نیستی. صدایی که میگه جای تو اینجا نیست، تو لایق این شغل نیستی، لایق این موقعیت نیستی، لایق این احترام نیستی، لایق این عشق نیستی. تو نمیتونی از پس مشکلات و چالش های زندگی بر بیای. تو نمیتونی از این مسائل رد بشی. آدم های کمی هستن که جرأت میکنن پا رو از جعبه تنگ و کم نورشون بیرون بذارن و صدای با ارزش و پرقدرت خودشون رو به گوش دیگران برسونن که من همینطور که هستم خوبم، خوب. به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام. این روایت آغاز با من بگوه، روایتی که به همون یاداوری میکنه زندگی بالا و پایین زیادی داره و هر کدوم از این بالا و پایین ها میتونه تو رو به نقطه برسونه که نتونی درست رفتار کنی. اما این آخر ماجرا نیست. امروز و در این برنامه میخواییم در مورد یکی از مشکلات شایع صحبت کنیم که شاید افراد زیادی درگیرش بشن، درگیر شدن با اخبار مختلف. اگه شما یا عزیزانتون در این مورد سوالی دارید میتونید با ما در ارتباط باشید تا پاسخ سوالتون رو از برنامه بشنوید. درمانگر این برنامه جناب آقای دکتر مصطفی فروتن، مشاور خانواده و روان درمانگر، و موضوع این برنامه تأثیرات منفی خواندن اخبار. لطفاً اگه سوالی در خصوص این موضوع دارید سوالتون رو از برنامه بپرسید. راه های ارتباطی ما شماره پیامک 3102 و شماره تلفن 22-65-28-76. منتظر همراهی شما هستیم. با من بگو.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد، عرض ادب و احترام دارم حضور یکایک شنوندگان عزیز، مخاطبین محترم و همراهان برنامه با من بگو. سعادت بزرگی است که در برنامه دیگر افتخار و شرف حضور دارم در محضر با سعادت یکان یکان شما سروران گرام. بنده دکتر مصطفی فروتن هستم، دانش آموخته روانشناسی علوم تربیتی، که امروز تحت نظر سرکار خانم ملیه کاظمی تهیه کننده و سردبیر این برنامه در خدمت شما عزیزان برنامه ای رو داریم که انشالله بتونه برای شما سروران عزیزم مفید فایده واقع بشه. امیدمون این هست که انشالله در پرسشگری هایی که میتونه وجود داشته باشه در ذهن شما عزیزان پاسخ هایی خدمت شما تقدیم شده باشه که بتونه به شما کمک بکنه. اهداف این برنامه آشنایی ضمنی با روند اتاق درمان هست. چه بسیارند عزیزانی که دوست دارن به اتاق درمان مراجعه کنن، که البته بعید میدونم تا الان کسی بوده باشه که ندونه به صورت تخصصی و تکنیکال در اتاق درمان چه اتفاقی میفته. اما یکی از دو هدف این برنامه اینه که ذهن مخاطبین محترم و ارزشمند آماده و آشنا بشه با روند کلی اتاق درمان، و دوم این که همه ما انسان‌ها اجتناب ناپذیره که درگیر آلام و گرفتاری‌های روانشناختی نباشیم. بر اساس دیدگاه روانکاوی هیچ انسانی عاری از مشکلات رفتاری و روانشناختی نیست و همه ما اصطلاحا و اساسا یه سری از باگ‌ها و یه سری از حفره‌ها رو داریم در ذهنمون که نیاز هست به اونها بپردازیم. هدف دوم برنامه با من بگو اینه که ما بفهمیم در برخی از پدیده‌هایی که فکر می‌کنیم تنهاییم، تنها نیستیم و در چنین وضعی میشه درخواست کمک تخصصی کرد. نکته مهم این بحث‌های اینچنینی در روند این اتاق و این برنامه‌ها اینطوریه که ما متوجه بشیم ما آدم‌ها با هم تفاوت داریم. هر فردی با فرد دیگر متفاوت است. بر اساس دیدگاه اثبات شده در علوم زیستی هیچ دو انسانی شبیه هم نیستند و تفاوت‌های فردی و جریان‌هایی که بر هر یک از ما متواتر میشه باعث یک سری از واکنش‌های منحصر به فرد در هر یک از ما هست. درمان نیاز به استمرار داره، نیاز به صبوری داره و اگر انشالله ما بتونیم این نکاتی رو که تا اینجا خدمت شما عزیزان عرض شد رو رعایت بکنیم، انشالله گام درست و اصولی برای رسیدن به یک آینده بهتر در حوزه رفتار خودمون خواهیم داشت. ما مهمان عزیزی داریم امروز که میخواییم ببینیم که چگونه میشه به این عزیز کمک کرد. اما قبلتر یه سری به اتاق فرمان بزنیم و برگردیم.
سلام دکتر، خوب هستین؟
سلام بر شما دوست عزیزم، روزتون بخیر.
ممنونم.
خیلی خوش آمدید.
متشکرم، ممنون از شما.
خوشحالم که با شما آشنا میشم و خوشحالتر زمانی خواهم بود که بتونم شما رو بهتر بشناسم.
ممنونم از لطفتون آقای دکتر. من ارسلان هستم.
بله.
39 سالمه، متأهلم، دو فرزند دارم.
خب آقای ارسلان صبر کنیم بنویسم. 39 ساله. چند سال ازدواج کردی؟
من تقریبا 10 سال.
بسیار خوب. خب 10 سال، دو فرزند.
بله.
ماشاءالله اصلا بهت نمیاد ارسلان.
خواهش میکنم.
خب بله. و بفرمایید که شغلتون چی ارسلان؟
من حقیقتا کار اداری انجام میدم، کارمند هستم.
بله خیلی خوب. خب بله. ارسلان، از این که امروز به من این فرصت رو دادی که با تو آشنا بشم، هدف چی بوده دوست من؟
حقیقتش آقای دکتر خدمتتون رسیدم. من چند وقتی که تحت فشارم، احساس
با خانم دعوات شده؟
نه نه، اتفاقا مشکل خانوادگی به اون صورت ندارم.
خب خدا رو شکر، بقیه چیزاشو میشه درست کرد، مشکل خانوادگی نبود. خب بگو.
بله تحت فشارم، خیلی احساس خستگی و استرس دارم مدام.
آره الانم خیلی با انگشتات بازی میکنی، چیه قصه؟ بچه ها اذیتت میکنن؟
نه اونا هم اتفاقا همیشه باعث دلخوشی منه.
خب بگو.
ولی
عمدن دارم این کارو میکنم که یه مقدار استرابتو کم کنم.
نه.
خب بگو ببینم.
استرابم زیاد شده، تمرکزم کم شده، تو محل کارم دچار مشکل شدم و...
خب چی شده؟ صریح‌تر بگو عزیزم.
حقیقتش چی احساس میکنم از زمانی که اون جنگ اتفاق افتاد.
بله.
و خیلی پیگیر اخبار شدم و الانم احساس میکنم، یعنی خودم که آزمون رو خطا کردم، دیدم وقتایی که خیلی در واقع اخبار رو میخونم و دنبال میکنم این حالات بیشتر میاد سراغم. یعنی
خب من فکر کنم این چیزی که تو داری میگه یه ذره باید بیشتر بهش تعامل کرد. من فکر میکنم تو ساعتها و روزهای زیادی رو داری به این که استراب داری فکر میکنی و این باعث شده که خودت بتونی به صورت زمینی متوجه بشی که اصلا ایراد کار از کجاست. درسته؟
درسته.
خیلی خب. پس من تا اینجا اینطوری میفهمم که تو به دنبال یک رویداد نامیمون و ناخوشایند، اون جنگ 12 روزه تحمیلی به کشور نازنینمون، حست بد شده و اینطوری میفهمم که انقدر اخبار رو دنبال کردی دیگه فکر کنم یه جوری عادت کردی. درسته ارسلان؟
بله در واقع عادت.
و استمرار این قضیه باعث شده که در حقیقت شما در جایگاهی قرار بگیری که پس از اتمام جنگ نیز شروع کنی به جستجو کردن اخبار از درگاه‌های مختلف. درست فکر می‌کنم؟
بله بله کاملا درست.
خب خب و میخوای بگی چه اتفاقاتی برات افتاد با این که اصلا چرا الان اینجایی؟ خب استرابت مگه چیکار کرده بات؟ خب اخبارو دنبال کن چیه مگه؟
خب روی روحیم خیلی تأثیر گذاشته و علاوه بر روحیم یه موقعهای معده درد میگیرم، خوابم به هم میریزه، هی بدنم انگار داره واکنش.
قبلا معده درد نداشتی ارسلان؟
خیلی آنچنانی نبود، یه مشکلاتی بود ولی اونقدر مثلا الان خیلی بیشتر احساسش.
پس سیستم گوارش آسیب دیده یا به بله. تعبیری حال امها و احشا مثلا که آسیب داری.
بله. خب دیگه چی؟ خواب من به هم ریخته.
خواب، خب این خوابه چجوری؟ یعنی کم میخوابی یا بد میخوابی؟
حالا تا شب تو مثلا بخوام بخوابم خیلی دیر میشه، تقریبا 2 ساعت مثلا میخوابم.
من فکر کنم ترکیبی از هر دو تاشه، چون وقتی که ما با ذهن ناآرامی هستیم هم کیفیت خواب میاد پایین گاهی، یعنی کیفیت خواب میدونی منظورم چیه ارسلان؟ یعنی اینکه افراد دچار کابوس میشن، هی به صورت منقطع میخوابند و بیدار میشند. این رو از این منظر پرسیدم که آیا روی کابوس ها بیشتر هستی یا این که اصلا نمیتونی بخوابی، اینقدر مغزت روشنه که نمیتونی بخوابی، کدومش؟ هر کدومش هست بهمون بگو.
درسته، همون چیزی که خودتون فرمودید در واقع ترکیبی از هر دو تاش.
ترکیبی از هر دو تاش. بله بسیار خوب. معمولا خواب هایی که میبینی میتونی به هم بگی که تقریبا محتواش چی میتونه باشه برای تو؟
حقیقتش رو بخوام خیلی خواب واضحی نیست، بیشتر هی اتفاقات مختلف هی میفته، خیلی در هم بر همه چی.
خودت رو تو نقش کسی که داره آسیب میبینه و اینا احتمالاً میبینی یا نه؟
بله.
در حقیقت یک تصویر یا یه جای دیگر رو میبینی؟
بیشتر خودم رو در نقش کسی که آسیب میبینی.
خودت و عزیزانت رو احتمالا. بله. درسته، خیلی خب، خیلی بده. اون وقت احتمالا اینطوری هست که مخل آسایش خانوادت هم شده باشی و این استراب رو به اونها هم منتقل کرده باشی.
بله بله، متوجه شدن خانوادم هم، خیلی به بچه هم نمیتونم برسم، به خانم هم نمیتونم برسم و مدام اونا هم این نگرانی رو دارن که چرا من انقدر مثلا حالم خوب نیست، استرس دارم، تمرکز ندارم، حال و حوصله ندارم.
خب و داشتی میگفتی که از نظر فیزیکی یه ذره حالت بد شده و در سایر زمینه ها چه خبر بوده؟
بیشتر گفتم که یعنی اون به هم ریخته یه تمرکز.
آها، تمرکز. بله. آفرین، تمرکز. یعنی دیگه نمیتونی صرفا روی یک موضوع متمرکز باشی؟
نه مدام.
هیچ موضوعی نیست؟
نه نه.
یعنی این قضیه حتی ممکنه رانندگیت رو خراب کرده باشه و به هم ریخته باشه سیستم رانندگیت رو؟
بله بله، روی رانندگی هم حتی تاثیر میذاره. بله.
خیلی متاسفم از این بابت و این اتفاق اتفاق بسیار نامیمونی هست. خب به من بگو تقریبا روزانه چقدر اخبار رو دنبال میکنی؟
حقیقتش تقریبا 6-7 ساعت
روزانه. بکنم تو محل کارت هم در خطری؟
بله، حتی تو محل کارم مدام گوشی دستمه، چک میکنم اخبار منو از پیام رسانه های مختلف، کانال های
بله،
خبری مختلف.
بله بله، کاملا واضحه و اتفاقی که داریم درباره‌اش صحبت میکنیم یک اتفاق خیلی بد هست. خب ارسلان، من میخوام یه ورودی بکنم به بحث و بهت بگم که ببینیم چه اتفاقی افتاده. آنچه که تجربه کردی خب تجربه تقریبا مشابهیه، اغلب ماها این وضعیت رو داشتیم. حالا ارسلان بین خودمون دوتا باشه، من هم تو همون زمان ایام جنگ بسیار به هم ریخته بودم و منم مثل اغلب مردم نگران وضعیت کشورمون بودم، وضعیت کسانی که بالاخره دارن از این کشور دفاع میکنن و همه آنچه که یک انسان نرمال میتونه از این قضیه دغدغه داشته باشه، من نیز یه همچین وضعیتی رو داشتم. ولی میخوام یه مرز بهت بدم. همه ما آدم ها ارسلان در ارتباط با اخبار واکنش داریم، اما برات خواهم گفت که اصلا این قصه از کجا میاد و تکنیک های مواجهیش به چه صورتیه. این مبحث قطعا هم شما باید بدونی ارسلان عزیز، هم من هم همه افرادی که وضعیت مشابهی دارند رو بگم. یه اتاق فرض کن ما داریم، مغزمون رو به یه اتاق تصور رو تشبیه کن که داده های مختلفی رو داخلش میریزیم. حالا فرض کن اخباری که داریم درباره‌اش صحبت میکنیم واقعا چه کمکی به ما میتونه بکنه. قسمتی از مواردی که الان دارم بهت میگم مربوط به ترکیب رویه درمانی است. رویه درمانی این قضیه اینطوریه که یه سری چیزها رو ما باید به صورت شناختی حل کنیم، یعنی داده های ورودی رو باید درست کنیم به ذهنمون. یه سری کارها شناختی هست، اصطلاحاً نرم افزاریه، اصطلاحاً این گونه است که ما باید با افکارمون اون رو جلو ببریم. یه سری کارها هم به صورت اجراییه، به صورت رفتاریه و از طریق تمرین هایی که ما دیدیم میتونن افراد در اون حوزه خودشون رو نجات بدن. میخوام اینجا اینطوری عرض بکنم، مواردی که دارم به شما و متعاقباً به دوستان شنوندمون تقدیم میکنم اون قسمت نرم افزاری قضیه است که گفتم ذهنمون رو به یک ظرف تشبیه کنیم، از یک لیوان گرفته تا یک خانه بزرگ تا یک کارخونه بزرگ. آنچه که در اونجا میگذره در حقیقت مواد اولیه است که برای خروجی گرفتن ازش میاد. حالا اون مغز رو تصور کن، داده ها رو هی بهش وارد میکنی، داده هایی که معمولا هم تلخ و سخت و سهمگینه. حالا اخبار بد رو داریم دربارش صحبت میکنیم، ولی میخوام این رو بگم که اصلا ما چرا اخبار بد رو دنبال میکنیم. داستانش خیلی جالبه، همونطوری که احتمالا این قضیه رو تو و خیلی از دوستان دیگه همون ارسلان میدونن، قصه این شکلیه که انسان نخستیم و حالا به گونه انسان قارنشین برای اینکه بتونه از خودش حفاظت کنه از روی بررسی علائم پیرامون خودش از خودش حفاظت میکرد. اساسا انسان ویژگی منحصر به فردش، اصلا موجود زنده، اصل بقاست. گوش به زنگ بودنه در بن ذات همه ما آدم ها مستتر هست آیه ارسلان. پس ما باید بدونیم مغز به صورت خودکار و اتوماتیک به دنبال اینه که حواسش رو جمع بکنه. ارسلان رانندگی میکنی؟
بله.
بله. ببین دیدی وقتی که داری با تو حال و هوای خودت داری رانندگی میکنی و داری با یه سرعت مطمئنه انشالله مسیرت رو میری، یهو یه عابر پیاده، یه حیوانی از وسط بولواری، از وسط جدول یهو میپره وسط جاده.
بله.
و ما بدون اینکه تحت هیچ عنوان به این قضیه فکر بکنیم بر اساس سیستم کنترل غیر ارادی خودمون یه فرمان خودرو رو به سمت مخالف میکشیم، یا اگر چیزی به سمت صورت ما پرت بشه ناخودآگاه سرمون رو میکشیم کنار و چشمهامون رو میبندیم. این سیستم دفاعی غیر ارادی، همون حفظ بقا، باعث میشه که ما از تاریخ گذشته بشر تا امروز مغزمون متمایل به دریافت اخبار بعضن بد باشه، به خاطر اینکه اون حفظ بقا رو داره. دلایل دیگه ای هم وجود داره که من چند تاشو با توجه به ظرفیت زمان و مکان میخوام برای تو و دوستای دیگه‌مون بگم. این که ما همواره دلمون میخواد که روی محیطمون تمرکز داشته باشیم، یعنی هممون اینطوری هستیم که بتونیم فضا و وضعیتی داشته باشیم که بتونیم در جایگاهی قرار بگیریم که در برابر تهدیداتی که هست از خودمون و دیگران حفاظت بکنیم. این از خودمون و دیگران حفاظت کردن تعمیق حس همدلی رو ارسلان به ما میده. درست. یعنی انگار که نمیدونم، بذار اینم از تو بپرسم، تو الان ارسلان عزیز نماینده هزاران شنونده هستی که الان این برنامه رو میشنود، آیا این حس رو داری که وقتی از یک کسی حفاظت میکنی باعث حفظ جان و حفظ سیستم زندگی یه آدم میشی، آیا حس خوبی به دست میده یا نه؟
بله صد
درصد. انسان نرمال همین گونه است. حالا میخوام این رو بگم، من وقتی که روی محیط کنترل پیدا کنم هم خودم هم دیگران رو هم نجات میدم و یه حس همدلیه باعث ایجاد حس اعتماد به نفس و بعدترش عزت نفس من میشه ارسلان. یعنی این که من این کارو میکنم که یه دونه از شاخه های زیرین مغز من، مثلا من از اخبار زودتر خبردار میشم، اینطوریه که خب من تو این مقطع مثلا متوجه میشم فلان موقعیت در خطره و به همکارام زنگ میزنم و به دوستام زنگ میزنم که آقا فرار کنید یا مثلا نجات پیدا کنید یا نجات بدین خودتون رو، یا چیزای شبیه به این که این باعث اون حس همدلیه میشه. یه نکته دیگه هم بگم، اصلا اخبار منفی یا اخبار بد یه جوری جذابتره. حالا تو اخبار این دفعه به الگوریتم ها یا ساختارها دقت کن ارسلان. وقتی که میخوان یه خبر زیاد خونده بشه، خب دنیا دنیای اخبار و دنیای فضای مجازی و امثال همه دیگه، ببین برای بازدید گرفتن و اصطلاحاً بازخورد داشتن افراد از هر چیزی استفاده میکنن. احتمالاً اخبار اینچنینی رو شنیدی ارسلان که مثلا یه تصویر میذارن، مثلا یه تصویری تصادف خیلی بد رو میذارن و بعدش یه متن مینویسن. حالا متن شاید خیلی هم مرتبط موضوعی با اون عکسه نباشه، ولی به این واسطه ذهن مخاطب رو میگیرن برای اینکه بتونن اون تعداد بازدیده رو برای خبرشون
داشته باشن.
آره ارسلان، این چند دلیلی که گفتم جز دلایل مبتلا به این مبحث هست که مغز ما به صورت خودکار.
درسته.
ببین همه این کارهایی که ما میکنیم خودکاره. من وقتی که از شما سوال کردم روزی چند ساعت اخبار میخونی، یه لحظه احساس کردم که یهود یه ذره جابجا شدی، این که انگار اصلا حواست نبود که چقدر داری اخبار میخونی. و من با سوالهایی که ازت پرسیدم گفتم تو محیط کارت هم مشکل داری؟ خوابت تو کیفیت مشکل داری یا تو کمیت؟ یعنی حتی خودت مشرف نبودی که داری چه به سرت میاد دوست. یعنی بتونی از ظرفیت‌های مختلف ذهن استفاده کنی. به اینا میگفتن شناختی. حالا اینا رو ازت میخوام که حتما با مثال‌های مختلف برای خودت شبیه سازی کنی و با یادآوری محتواهای مشابه و ایجاد ظرفیت‌های مثالی برای خودت این رو درونی بکنی، اینو بهش عمق بدی. و اما میرسه به بحث راهکارهای کاربردی، یعنی تمرین‌های رفتاری دلست. که میشه داد. ببین بیا این مثال رو با هم ببریم جلو. ارسلان، فرض کنین افرادگری ارسلان در خانش و مواجه و دریافت اخبار بد رو بیا تبدیلش کنیم و تعبیرش کنیم به پرخوری. فردی رو تصور کن که پرخوری داره، حالا چه پرخوری عصبی چه پرخوری غیر عصبی. خب ما اگر بخوایم برای این فرد یک برنامه بذاریم، این برنامه یه سری مشتقات داره دیگه، مثل همین تیکه‌ای که گفتم یه قسمت شناختیه، بهش توضیح میدیم که خب این مضراتش چیه، چه بلاهایی سرتون میاره و همون چیزایی که شما در بحث این روی کردم به ما گفتید، مثلا ماجرای سایکوسوماتیک یا بیماری‌های روانتنی همون مواردی است که شما اشاره کردید، مشکلات گوارش، ریزش مو، اعصاب و و چیزای دیگه. حالا ما اول این دیتاها رو یا این اطلاعات رو میدیم به طرف مقابل، بعد حالا ازش میخوایم که یه سری کارا رو هم بکنه، مثلا میگیم باید باشگاه بری، باید مثلا غذا تو کم کنی، حالا میخوایم اینا رو بگیم با هم. قطعا ما نمیتونیم بگیم انسان بی نیاز از اخبار است. ما الان میخوایم در شرایط نرمال قضیه رو بهش بپرزیم، شرایط که برای هر جایی اصلا شرایط بحرانی که پیش بیاد دیگه از قاعده خارج میشه دیگه، ما داریم درباره شرایط نرمال صحبت میکنیم. پس قصه اینه که در شرایط نرمال یا در شرایطی که دیگه جنگی در کار نیست یا بحرانی در کار نیست، مرحله اول محدود کردن زمان مواجهه با اخبار است. دقیقا من این تکنیک رو خودم برای خودم ارسلان دقیقا اجرا کردم. من در زمان جنگ، حالا بسته به شرایطی که داشتم و موقعیت خاصی که وجود داشت، خب شرایطم فرق میکرد، اما بعد از این که این اتفاق تموم شد در جایگاهی بودم که خب درگاه اطلاعاتیم رو خیلی محدود کردم و واقعا سرانه پردازش ذهن من و پرداختن من به درگاه‌های خبری واقعا شاید بهت بی اغراق اگر بخوام بگم ارسلان شاید به مثلا شاید 10 دقیقه در روز رسید. خب من یه ذره توقع ندارم این رو تو دوست من که الان درگیر این هستی با این شدت بتونی انجامش بدی. خب من سالهاست کارم کنترل فکره، خب شاید بتونم راحت تر این کارو بکنم، اما برای تو و اون دسته از دوستامون که دچار افرادگری در مواجهه هستید، توصیه هایی وجود داره که اخبار رو محدود کنید. مثلا چی؟ میتونیم 3 تا 10 دقیقش کنیم. یه قسمتی رو میتونیم مثلا برای پس از صرف صبحانه داشته باشیم، مثلا اگر با مترو یا اتوبوس به محل کارمون میریم توی خودرو یه چکی بکنیم، نه پشت فرمان هنگام رانندگی منظورم نیست. یه قسمتی مثلا میتونه صبح باشه، یه قسمتی مثلا ظهر باشه، یه قسمتی عصر، ولی حتما باید یادمون باشه که از آنچه که با خودمون شرط کردیم جلوتر نریم. تصور کن ارسلان روزی 5-6 ساعت، یعنی یه سیولوش 360 دقیقه، چه زمان مفیدیه. و یه چیزی که خیلی بده اینه که وقتی که ما با افکار منفی روبرو میشیم یا اساسا با هر چیزی که روبرو میشیم، یه قسمتش این شکلیه که ما اون خبره رو میخونیم ولی این به همینجا ختم نمیشه، ما بعدش هم دچار نشخوار ذهنی هستیم. بذار یه مثال بزنم. ببین فرض کن ما میریم یه پرخوری میکنیم، میریم یه غذای خوشمزه، مثلا میریم حالا یه مثال متعارف که هممون بلدیم، مثلا میریم 2 پرس قرمه سبزی مامان پز درجه 1 میخوریم، خب این پرخوری کردیم، اوکی؟ بعدش خب احساس سنگینی داریم ولی احساس اشمئزاز نداریم. حالا فرض کن ما 2 پرس غذای بد بخوریم، 2 پرس غذای مونده بدبوی لزج بخوریم، وای تمام وقتمون رو باید صرف کنیم. احتمالا برای هممون پیش اومده که ما مثلا یه غذای مسموم میخوریم یهو دو روزمون گرفتاره.
بله.
اخبار منفی هم دقیقا مثل این داستان غذای مسموم ارسلان.
درست.
تو مثلا فرض کن 300 دقیقه در روز مطالعه میکردی اخبار منفی رو و غذاهای مسموم رو و ساعتهای بعدیش هم داشتی گرفتاریشو پس میدادی. کجا بود گرفتاریا؟ اونجایی که شب موقع خواب گرفتار بودی.
درست.
اونجایی که دیگه نمیتونستی ارتباط بگیری با عزیزانت، با همسرت. باور کن، در گوشی بگم خدا کنه همسرت صدای ما رو نشنوه. واقعا باور